خبری رادیو زودی خوش آمدید. شالوگل خوجا هستم. تا 15 دقیقه دیگر در کنارتان. قبل از تقدیم خبر گزاری شو توجه کنید به سرخط موضوع برنامه امروز 19 آگوست. مرگ بر اثر زن و زنی نزدیکون یک جوانی هلاک شده در شهر دوشنبه میخواهند که عاملان جنایت مجازات شوند.
چه بچه خوب بود الحمدلله. از زیان و ضرر نمی‌رسیدند نکردند.
اوزبکستان برای بکور کردن تحریم ها به ضد پختش نیم میلیون دلار داده است.
لغو بایکوت بر پایه مراقبت یا خود مانیتورینگ مستقل عملی خواهد شد.
و در حالی که اهل عالم با موج دوم کرونا ویروسی نو مواجهند، ساکنان ووهان چین منبع پیدایش ویروس کووید 19 تویو تماشا دارند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در رابطه با مرگ یک ساکن جوان شهر دوشنبه تفتیشات را آغاز کرده است. بهرام یعقوبوف دیروز بر اثر لاتکوبی گروهی به هلاکت رسید. در این اواخر افزایش زنوزنی و جنایتکاری از سوی جوانان در تاجیکستان نگرانی ها را به بار آورده است. در آخر ماه گذشته هلاکت یک جوان 18 ساله از دست همسالانش در نوی عینی جامعه را تکان داده بود. درباره قضیه دیروزه امیردین علیموف نقل میکند.
جسد بهرام یعقوبوفی 24 ساله را که در پی لاتکوبی گروهی از جوانان جان داده است، امروز 19 آگوست در قبرستان دهه 1 می ناحیه رودکه به خاک سپردند. این جوان به قول نزدیکانش پس از نصف روزی 18 آگوست از سوی چند از جوانان هم محل خود مورد لاتکوب قرار گرفته است.
تقریبا من یک 10 ساعت پیش همین واقعه دیده بودم. برادرم مقصد در نزدیک خانه بودیم، نزدیک خانه دیده بودیم 2 ساعت پیش. بعد از 2 ساعت هم خیلی واقعه به عمل آمد.
همون چند در برای چی صحبت نمیکرد؟
نه یک مقصد هم خیلی صحبت های خود ما بود. مقصد یاد سلام علیه کردیم، احوال پرسیدیم، نغزی سوزی پرسیدیم و بعد عقیبی کار شدیم. گفت زنگت میزنم من میبینیم انشاءالله. بعد هم خیلی واقعه با واقعه آمدم بچه یک زنگ زنم تن همین حالت شده.
بهرام یگانه پسر خاندان بوده است. دوستانش از او انسانی آرام طبیعت یاد میکنند.
چه بود که مقصد ضررش نمی رسید. یگان کز الحمد بچه با اودو مقصد بچه خوش معامله بود. مقصد بچه گنده نبود. بچه ضررش نمی رسید. مقصد جوان دو جمعه دو محله دو بچه بچه خوب بود الحمد رو. بچه زیان و ضررش نمی رسید یگان کز ده.
شاهدان میگویند حادثه در همین جا در کوچه به نام رحیم جلیلی ناحیه شاه منصور پایتخت صورت گرفته است و بهرام یعقوبوف پس از نصف روزی 18 آگوست از سوی یک گروه جوانان مورد لاتکوب قرار میگیرد و با جراحت ها به هلاکت میرسد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان هم با نشر یک خبر کوتاه گفته است وابسته به این حادثه جوانان 19 و 20 ساله را بازداشت کردند، اما در خبر وزارت گفته نشده است که آن نفران کی ها هستند. اما نفرانی که از حادثه آگاه هستند میگویند افرادی که بهرام را لاتکوب کردند دوستان او بودند. در تاجیکستان حادثه های کشتار تقریبا هر هفته رخ می دهد. روانشناسان چنین جنایت های با بی‌رحمی گوشنشونی صادر شده را علامت بی‌رحم‌تر شدن جامعه می دانند.
رو میوریم به موضوع های دیگر. بعد از تبدل و کودتای حربیان در مالی، رئیس جمهوری این کشور آفریقایی ابراهیم بوبکر کیتا از مقام خود استعفا داد. چند ماه باز در این کشور تظاهرات ادامه داشت. تفصیلات را همکارم کیو مرسیات تو میگوید.
رئیس جمهوری مالی ابراهیم بوبکر کیتا روز سه‌شنبه در یک اظهارات تلویزیونی استعفایش را اعلان کرد. این کار بعد آن صورت گرفت که نظامیان در مالی تبدلات کردند و پرزیدنت و برخی از منصبداران دیگری بلندپایه را دستگیر نمودند.
اگر امروز بخشی از نیروهای مسلح فکر میکنند که با دخالت آنها حکومت داری من باید تمام شود، آیا انتخاب دیگری هم دارم؟ من تشنه خونریزی نیستم تا به این وسیله مقام خود را حفظ کنم. حالا استعفای فوری خود و پراکنده شدن حکومت و اسمبلی ملی را اعلان میکنم. خدا مردم ملی را نگه دارد.
در این کشور آفریقایی از ماه ایون باز اعتراض ها جریان دارد. ناراضیان کیتا را به فساد و بد شدن وضعیت در شمال و مرکزی مالی، جایی که سالهای اخیر جنگجویان اسلامی فعال شدند، عیبدار کرده و استعفای او را طلب داشتند. روزی سه‌شنبه معلوم شد که نظامیان تبدلات کرده، پرزیدنت و سروزیر منصبداران بلندپایه و چندی از جنرال ها را بازداشت کردند. ادامه قضیه به چه شکل پیش می رود و تبدلاتگران چی هدف دارند فعلا روشن نیست.
همکاران ما از بخش ازبکی رادیو آزادی گزارش میدهند که وزارت سرمایه گذاری ها و تجارت خارجی ازبکستان شرکت کسینافون استراتژیس را برای دستگیری اصلاحاتی پخته ازبکستان و لغو بایکوت پخته این کشور از طرف ائتلاف کوتن کمپین و یا شرکت پخته کیرو نموده برای اجرای این طرح 585 هزار دلار اختصاص داده است. همکارم اسکندر خواجه میرزاده این موضوع را پیگیری داشت و قبل از برنامه از او خواهش کردم در این باره تفصیلات بدهد. سوال اولم این بود که مبلغ ذکر شده برای چی صرف میگردد؟
بله شهلا، کسینافون استراتژیز باید یک برنامه استراتژی و سلسله مقاله های تحلیلی درباره منع کار اجباری در ساحه پختکاری ازبکستان را تهیه نموده، همراه با عکس و نوارهای ویدیو در رسانه های معتبر غربی و شبکه های اجتماعی جای دهد. این مقاله ها باید ثابت کنند که در ساحه پختکاری این جمهوری مهنت اجباری استفاده نمی شود.
کوتون کمپین یعنی ائتلافی سراسری همیان حقوق سرمایه گذاران متخصصان ساحه شغل اهالی که هدفشان از بین بردن مهنت اجباری در ساحه پختکاری ازبکستان و ترکمنستان است در این باره چی میگویند؟
یکی از نمایندگان این ائتلاف لین شوایسفورت گفته است که خوب میبود اگر حکومت ازبکستان در فکر منع واقعی زحمت اجباری در ساحه پختکاری میبود و کیرانمودن شرکت تنظیم کننده روابط جمعیتی یا خود پیار نمیتواند برای لغو بایکوت پخته ازبکستان همچون اساس مد نظر گرفته شود. با گفت نامبرده لغو بایکوت بر پایه مراقبت یا خود مانیتورینگ مستقل عملی خواهد شد.
مگر حکومت ازبکستان در این سمت کاری را بیشتر از این به سامان نرسانیده است؟
بله، وقتی شوکت میرزیف پرزیدنت ازبکستان انتخاب شد او قانونی را امضا نمود که مهنت اجباری در قلمرو ازبکستان را منع کرده است. حکومت این مسئله را اولویتناک می شمارد و سعی کرده است که با ائتلاف کوتون کمپین لغو بایکوت پخته را حل و فصل کند، ولی تا امروز وضع تغییر نیافته است. رادیوی آزادی هم ماه اکتبر سال 2019 هم گزارش داده بود که در زیر چرخ تراکتور پخته در ناحیه بایاووت ازبکستان دو سرباز پختچین هلاک شدند. خلاص انعنه زمان شوروی تغییر نیافته است و در این کشور آسیای مرکزی کارمندان دولتی، استودنتان و مکتبخوانها و حتی نظامیان در قنوچین پخته شرکت می‌ورزند.
آیا در تاجیکستان وضع دیگر است؟
بله، سال گذشته هم ما درباره پختچینی معلمان و کارمندان ساحه‌های بودجتی تاجیکستان گزارش‌ها داشتیم. رئیسان ناحیه‌ها و ولایت‌ها هم در پختچینی اشتراک می‌کردند، اما کارمندان بودجتی و دانشجویان تاجیک نه در وقت کار و درس، بلکه عادتاً در روزهای استراحت به پختچینی دعوت می‌شدند.
و حالا سوال آخرین، همین بایکوت چه اهمیت و چه تأثیر دارد؟
بله شهلا، در سال 2012 وقتی بایکوت از طرف ائتلاف بین المللی با نام کوتون کمپین اعلان شد، 130 شرکت نامدار جهانی از خریدن پخته ازبکستان دست کشیدند. ساحه پختکاری یکی از مهمترین ساحه های خواجگی خلق ازبکستان بوده، سالانه به بودجه این کشور بیش از 1 میلیارد دلار می آورد.
با سپاس از همکارم اسکندر خواجه میرزاده که با ما صحبت داشت. در ادامه برنامه در باره قانون نوی کاری روزنامه‌نگاران در قزاقستان و توی تماشا در ووهان چین سرچشمه پاندمی کرونا ویروس گزارش خواهیم داد، ولی قبل از آن یک آگاهی پیشکش می شود. با ما بمانید.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داره.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
برنامه را ادامه میدیم. در قزاقستان بارها ژورنالیستانی را که تظاهرات را پوشش دادند بازداشت و حبس و لاتو کوب کردند. چنین برخورد باعث نگرانی های سازمان های بین المللی و از سوی حکومت کشور قبول قاعده نوی کار ژورنالیستان هنگام تظاهرات، جمع آمد یا ازدحام شده است. اما باز هم کارشناسان میگویند این قاعده ها از منفعت نمایندگان وسایل اخباری عامه حمایت نمی کند. گزارش تلویزیون نستایش وریمه را در تقدیم میرزا نبی خالق‌زاد می‌بینیم.
طبق قانون نوی قزاقستان هنگام اعتراض مسالمت آمیز که بیشتر از 200 نفر شرکت میکنند، مقامات مرکز مطبوعاتی تشکیل میکنند. از روی قاعده نو اطراف مرکز مطبوعاتی با لنت از اعتراضگران جدا کرده می شود. برای انعکاس حادثه و گرفتن مصاحبه مقامات به خبرنگاران شرایط فراهم می کرده است. در قانون نو همچنین گفته می شود که خبرنگاران می توانند از بیرون مرکز مطبوعاتی هم معلومات جمع آوری کنند. قاعده نو سوال های زیادی را میان خبرنگاران ایجاد کرده است. در سند فعالیت خبرنگاران هنگام تظاهرات صلح آمیز اشاره شده است.
مقامات درباره اعتراض قانونی اشاره کردند. اگر اعتراض به اجازت مقامات باشد، مگر این حجت کار نمی کند یا حادثه های دیگر. مثلا در تجربه من بود که هنگام تصادفاً از راه می گذشتم، مردم راهی کلان را بستند. من فکر می کنم در چنین حالت هم این قانون تطبیق نمی شود.
همین گونه سوال را پیوتر تراتسنکو خبرنگار رادیوی آزادی هم به میان می‌گذارد. ولی در یک چنین اعتراض بی اجازت مقامات تشکیل شده بازداشت کرده بودند. به اندیشه و قانون نو را برای اداره کردن خبرنگاران قبول کردند، نه برای تامین بی‌خطری کاری آنها.
در تجربه من تا حال یگان حالت نبود که وزارت اطلاعات برای آسان شدن فعالیت خبرنگاران در میدان کار کرده باشند. به فکر شخصی من این قانون را خواه ناخواه برای آن قبول کردند که فعالیت ما را اداره کنند.
رهبری فاند آزادی سخن تمارا کلیوا هنگام محاکمه این قانون شرکت کرده است. به اندیشه وی این سند هیچ کار خبرنگاران را محدود نمی کند.
در سند گفته شده است که ژورنالیست می تواند هم در مرکز مطبوعات کار کند و هم بیرون از آن. اما اونچی که به کارمندان مقامات قدرتی ربط دارد، باید ژورنالیستان قانون را با خود گیرند و هنگام بازداشت به آنها نشان دهند.
کمزولچه رنگ کبود نوشته پرس اکنون خبرنگاران را از دیگر اعتراضگران فرق می‌گذارد. اداره های رسانه ها را لازم است کمزول های نارنجی و زردی خود را به رنگ نو عوض کنند. باید قید کرد که قبلا در تظاهرات بی اجازت شعارها و پفک های رنگ کبود منع شده بود.
در حالی که این شب و روز کشورهای جهان با موج دوم کووید 19 مبارزه میبرند، ظاهرا ساکنان شهری که طبق اطلاع سازمان های تندرستی سرچشمه پاندمی کووید 19 محسوب مییابند، فارغ بال شده است. آخر هفته گذشته در ولایت ووهان چین جمع آمدی عمومی فرهنگی برگزار گردید. شرکت داران در این چوره‌بینی نه نقاب طبی داشتند و نه مسافه اجتماعی را رعایت کردند. مومین احمدی با جزئیات بیشتر.
با دیدن این صحنه ها باور ناکردنی است که نوارهای زیرین چند روز پیش در شهر ووهان چین نوار برداری شده است. محض در همین جا آخر سال گذشته نخستین بار ویروس کووید 19 پیدا شد که در سراسر جهان تا امروز 780 هزار نفر را قربان کرد. ووهان منبع پیدایش کرونا ویروس نو بود که بعداً این بیماری در تمام دنیا دامن پهن کرد. ولایتی عبارت از 11 میلیون اهالی در ماه ینور کاملا در قرنطینه قرار داشته تا میانه های ماه اپریل خیابان هایش به آدم بود. اما حالا ساکنان ووهان نقاب ندارند و مسافه اجتماعی را رعایت نمی کنند. این بی‌پروایی به سبب نیست. در حالی که بیشتر شهرهای دیگر چین با موج دوم کووید 19 دست و پنجه نرم میکنند، در ووهان از میانه های ماه می یگان حالت نوی گرفتاری به کرونا ویروس نو ثبت نشده است.
و امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان با سفر کاری امروز به ولایت مختار کوهستان بدخشان رفت. سفر از نویه درواز آغاز شد. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت خبر می‌دهد که امامعلی رحمان در این نویه کارخانه کارون کالسیت را به استفاده داده است که در یک سال 100 هزار تن سنگ پاره های مرمری استحصال خواهد کرد. همچنین پرزیدنت تاجیکستان از قسم نظامی قشون های خشکی گردی دیدن کرده بود. باید گفت که ضمن سفر اخیر خود پرزیدنت تاجیکستان در این ولایت در دو سال پیش مقامات را برای روح دادن با جنایتکاری و قانون شکنی در این منطقه سخت تنقید کرد. بینندگان عزیز، در همین ثانیه ها برنامه امروز خبری را به پایان میبریم. سپاس که ما را همراهی کردید. با خبرهای بیشتر از این میتوانید در وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org آشنا شوید. ویدیوهای روز چون همیشه در آزادی ویدیو کانال مخصوصی ما در یوتیوب گذاشته میشود. من صبح فردا شما را در نوید بامدادی منتظرم. تا فردا، خدا نگهدار.
Cousins. سلام،
خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم می
کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت با او
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام، خبرهای نوی جهان تاجیکستان و منطقه را من میرزا نبی خالق‌زاد تقدیم شما میکنم. رئیس جمهوری بلاروس به وزارت کارهای داخلی دستور داده است که از سرزدن ناآرامی در این کشور پیشگیری کند. الکساندر لوکاشنکا روز 19 آگوست همچنین خواسته است نظارت مرزها را تقویت بخشند. بعد از انتخابات جنجالی 9 آگوست در بلاروس تظاهرات ناراضیان ادامه دارد. آنها استعفای رئیس جمهور لوکاشنکا و برگزاری انتخابات نو را تقاضا دارند. خبرگزاری بلتا روز 19 آگوست از قبل لوکاشنکا گفت بی ترتیبی ها نباید در مینسک ادامه کند. مردم خستان و خواستار صلح و آرامش هستند. رئیس جمهور بلاروس روز 19 آگوست در نشست شورای امنیت ملی در مینسک هم گفت
продолжается финансирование уличных акций и беспорядков западных государств.
سرمایه‌گذاری به تظاهرات در خیابان‌ها و بی‌نظمی‌ها ادامه دارد. کشورهای غربی علکی روی راست درباره جمع‌آوری مبلغ و فرستادنش به بلاروس حرف می‌زنند. ما این را می‌بینیم. البته نمی‌توانیم همه پول‌هایی را که به اینجا می‌آیند پیگیری کنیم. بسیاری از این پول‌ها به طور نقدی وارد می‌شوند. ما این را می‌دانیم و به این مسئله می‌پردازیم.
Мы это знаем и на этом вопросе сконцентрируемся.
الکساندر لوکاشنکا 65 ساله 26 سال باز به بلاروس حکومت میکند. کمیسیون مرکزی انتخابات بلاروس گفت او در سبقت سیاسی روز 9 آگوست بیش از 80 و رقیب اصلیش سویتلانا تیخانوفسکی 10% رای گرفتند. مخالفان این نتیجه را نمیپذیرند و ادعا میکنند که در شمارش آوازها دستکاری ها تقلب شده است. خدایار خدایارزاده وزیر نقلیات تاجیکستان که 8 روز پیش با زخم کار در بیمارستان بستری شد، در صحبت با رادیو آزادی گفت حالش خوب است اما هنوز زیر نظارت پزشکان قرار دارد. او خبر مقامات را درباره قصد خودکشش شرح نداد و همزمان گفت نمیداند کی از بیمارخانه رخصت می شود. خدایار خدایارزاده 62 ساله را صبح 11 آگوست با زخم کار در شفاخانه استقلال بستری کردند. دادستانی کل تاجیکستان رسما گفت وزیر قصد خودکشی داشت و او را نزدیکانش نجات دادند. با گذشت تقریبا 10 روز از این حادثه ناروشنی های زیادی دارد. دادستانی کل و نزدیکان خدایارزاده حاضر نیستند درباره قضیه زیاد صحبت کنند. خدایار خدایارزاده از ماه ینوری سال 2017 وزیر نقلیات تاجیکستان است. از سال 2013 تا 2017 همچون رئیس ناحیه روشان ولایت بدخشان کار کرده است. حزب دموکراتی امریکا جو بایدن را به طور رسمی نامزد انتخابات پرزیدنتی ماه نوامبر در آن کشور پیشنهاد کرد. جو بایدن سناتور سابق و معاون رئیس جمهور در دوران پرزیدنتی باراک اوباما است. تفصیلات این موضوع را در ادامه برنامه میشنوید. ایالات متحده امریکا از حکم یک عضو سازمان حزب الله که به تلاش برای قتل رفیق حریری نخست وزیر لبنان در سال 2005 گناهکار دانسته شد استقبال کرد. مایک پومپئو وزیر امور خارجه امریکا در یک بیانیه روز 18 آگوست گفت حکم دادگاه مخصوص لبنان بر ضد سلیم جمیل عیاش مهم بودن دادن پاداش عمل پایان دادن به مسئولیت نشان می‌دهد که برای تامین ثبات و امنیت لبنان و استقلال آن مهم است. معلوم نیست که خود سلیم جمیل عیاش کجاست. دادگاه که زیر سرپرستی سازمان ملل است 3 متهم دیگر را عاری از گناه نامید. 4 عضو سازمان حزب الله لبنان در غیبشان در دادگاه در کنار شهر گاگا محاکمه می شدند. دادستان ها می گفتند که این 4 نفر در گفتگوهای بین همدیگری تلفن ها دار به تهیه نقش بمبگذاری و اجرای آن صحبت کردند. رفیق حریری ماه فوریه سال 2005 در نتیجه یک بمبگذاری مدهش در شهر بیروت کشته شد. رئیس جمهور دونالد ترامپ گفت گزارش نهایی کمیته اطلاعاتی سنت امریکا دایر به دخالت روسیه به انتخابات سال 2016 نشان داد که او هیچ همدستی با روسیه و یا اوکراین نداشته است. و روز 18 آگوست در شهر یوما در ایالت آریزونا گفت هرچند گزارش را نخوانده است ولی آن را یک فریب نامید. در گزارش کمیته تصویر شده است که چگونه روسیه تلاش کرده است برای به نفع ترامپ انجام یافتن نتیجه ها در انتخابات سال 2016 در آمریکا مداخله کند. در گزارش آمده است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دستور داده است که به شبکه های حزب دموکراتی آمریکا رخ نکنند و اطلاعات زیان آور برای معرکه انتخاباتی هیلاری کلینتون را نشر نماید. و در نتیجه مشکباران به یک محله اهالی نشین و قرارگاه های دیپلماتی در اول هفته 3 نفر هلاک و 16 کس دیگر مجروح شدند. وزارت امور داخلی افغانستان روز 19 آوگوست با نشر این خبر گفت که به مرکز کابل 14 مشک انداختند. حمله روز تجلیل 101مین سالگرد استقلال افغانستان صورت گرفت.
دادگاه ولایت سغد 20 ساکن منطقه را با گمان عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین و یا برادران مسلمان از 5 تا 7 سال به زندان محکوم کرده است. نزدیکان برخی از محکوم شده ها گفتند که به حکم دادگاه راضی نیستند و برای بازبینی آن تلاش دارند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. انور جان عبدالغفاری دادرس پرونده روز 18 آوگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت حکم این افراد هفته گذشته صادر شده است. دادرس می گوید آنها را بر اساس ماده 307 علاوه 3 یا عضویت در سازمان های ممنوع گناهکار دانستند. یک نفر دیگر هم برای خبر ندادن درباره این افراد جریمه شده است. عبدالغفاری افزود تنها بعد از اعتبار قانونی گرفتن حکم دادگاه جزئیات پرونده را در اختیار رسانه ها میگذارند.
از 5 سال تا 7 سال برای که حاضر ما وکر نمیتونیم حکمی سوال اعتبار قانون ندارد. یکی سالاش خیلی از پنج تا هفته.
محاکمه 20 ساکن ولایت سغد که به عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین یا برادران مسلمان گمان برمی شدند در بازداشتگاه موقتی ولایت سغد برگزار شده است. نزدیکان محکوم شده ها و خبرنگاران به مرافع راه نیافتند و حالا معلوم نیست که افراد گمان بر در مرافع چی گفتند و تا کجا به گناه خود اقرار کردند. با این حال نزدیکان برخی از آنها گفتند با حکم دادگاه راضی نیستند و برای بازبینی آن به زینه بالایی شکایت کردند. خویشاوندان یک از محکوم شده ها که نخواست نامش ذکر شود گفت فرزندان ما معلوماتی عالی داشتند و بیشتر در رشته های دنیوی تحصیل کرده بودند. یک شکایت دیگری نزدیکان این است که آنها را به مرافع راه ندادند. مقامات میگویند مرافع در بنای بازداشتگاه موقت شهر خوجند برگزار شد و به خاطر کارانتین دیگران نتوانستند در مرافع اشتراک کنند. نامناسبی پره 20 ساکن ولایت سغد که اخیراً به زندان رفتن تا حال نشر نشده است. حبیب الله واحدوف دادستان ولایت سغد در نشست اخیری خبریش گفت چند ساکن دیگر این ولایت با جرم عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین تحت پیگرد قرار دارند.
پنج پرونده نسبت 24 نفر وابسته به جنایت برادران مسلمان و سکان رسوده شده.
کدام برادران مسلمان 47 نفر در
کدام قرار دارند؟
20 ساکن ولایت سغد تنها نفران نیستند که مقامات آنها را به عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین عیبدار میکنند. در عموم در تاجیکستان 154 نفر با گمان عضویت در این سازمان ممنوع در بازداشت هستند. نسبت به 15 نفر دیگر برای خبر ندادن عیب اعلان شده است. پرونده یک گروه آنها فعلا در دادگاه عالی تاجیکستان در حال بررسی است. بازداشت افراد متهم به عضویت در اخوان المسلمین در اول ماه ژانویه امسال آغاز شد. مقامات افراد متهم به عضویت در این گروه را در منطقه های گوناگون کشور بازداشت کردند. در میان آنها استادان دانشگاه ها، تاجران، دانشجویان و کارمندان نهادهای دولتی نیز بودند. نشان ندادن بازداشت شده ها به نزدیکان و نداشتن وکیل مدافع مستقل نگرانی بعضی از حامیان حقوق را به بار آورده است. سازمان اخوان المسلمین از سال 2006 باز در تاجیکستان منع است. اخوان المسلمین یک سازمان مذهبی و سیاسی است که سال 1928 در مصر تأسیس یافته، فعالیتش در برخی از کشورهای عربی نیز ممنوع است. پیروانش آن را یک سازمان معتدل دینی می حسابند، ولی دادستان کل تاجیکستان میگوید هدف آنها سرنگون کردن حکومت با راه زوری و برقرار کردن دولت اسلامی در این یا آن کشور است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
هیچ
حزب دموکرات آمریکا جو بایدن را به طور رسمی نامزد انتخابات پرزیدنتی ماه نوامبر در آن کشور پیشنهاد کرد. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. معرفی رسمی آقای بایدن در دومین شب گردی همایی ملی و آنلاینی حزب دموکرات صورت گرفت. در این همایش ها شماری از چهره ها و سیاستمداران شرکت داشتند که همه آنها عضو حزب دموکرات نبودند. اعلام رسمی آقای بایدن به عنوان نامزد حزب دموکرات البته تنها یک مراسم رمزی بود، زیرا او ماها پیش توانسته بود آرای لازم را برای نامزدی در رقابت های درون حزب دموکرات ها به دست آورد. او در انتخابات پرزیدنتی ماه نوامبر با دونالد ترامپ رقابت خواهد کرد. نامزد حزب دموکرات آمریکا روز پنجشنبه سخنرانی خواهد کرد. گردی همای حزب دموکرات برای اعلان رسمی نامزد حزب بنابر بیماری فراگیر کووید 19 به طور کاملا آنلاینی برگزار شد. جو بایدن سناتور سابق و معاون رئیس جمهوری در دوران باراک اوباما از خانه خود و در میان اعضای خانواده‌اش در این گردی همایی شرکت کرد. تعداد از سیاستمداران شناخته از جمله بیل کلینتون و جیمی کارتر پرزیدنت های پیشین، جان کری وزیر امور خارجه پیشین، کالین پاول وزیر امور خارجه جمهوری خواه در حکومت جورج بوش از جمله سخنرانان و حاضران در گردی همایی مجازی بودند. یک روز پیش نیز افراد چون میشل اوباما همسری باراک اوباما و برنی ساندر سناتور و رقیب آقای بایدن در رقابت های درون حزبی سخنرانی کرده بودند. این افراد در سخنرانی های خود از سیاست های دونالد ترامپ انتقاد کردند. همزمان با دومین روز گردی همایی دموکرات ها آقای ترامپ نیز به یکی از ایالت های این کشور سفر کرده در میان طرفدارانش سخنرانی نمود. او در این سخنرانی از برنامه های رقیب جو بایدن شدیداً انتقاد کرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
پایواندونی زنه که یک ماه پیش هنگام تولد در زایشگاه نوحیه فیض‌آباد فوتید، انتظار درخواست دادستانی هستند تا جسد را کلبه‌چی کافی کرده سبب مرگ او را معین کنند. خانواده زن میگویند که تنها در این حالت میتوانند به مرگ طبیعی دخترشان با طفل بدنش باور کنند. فریده شریپوا ساکن 30 ساله این نوحیه یک ماه پیش پس از یک ساعت رفتن به زایشگاه فوتید و طبیبان گفتند او بیماری واریکوز و سه شدن رگ‌های پای داشت و این میتواند به دل تاثیر گذارد. اما پیوندانش به این راضی نیستند و میگویند پزشکان به او داروی دادند که به حمل زودتر مساعدت میکند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. زبیده شریفوا عمه فریده گفت آنها تلاش دارند خون او را در روسیه آزمایش کرده سبب مرگ را معین کنند، اما برای این درخواست دادستانی ضرور است. در همین حال عبدالرحمن شریپوف پدر فریده روز 17 آگوست در یک صحبت ویدیویی با رادیوی آزادی از کشولکاری در تحقیق قضیه مرگ دخترش نگرانی کرد. او گفت ظاهرا نفرانی که در مرگ دختر جوانش دست داشتند به جزا میمانند.
ما خاینا بردن گور کردیم، بعد یو گفتن که ای ایده سوش خون رفته است، ای ده بینی خون رفته است، ای تمام تولید کردگی نیست، ای کپل مونده گیده. این را بعد ما فهمیدیم که بعد که فهمیدم به من پرکاتور رفتم. من گفتم خیلی و گفتم با همو دارم. این معلومه که یکم آدمی نیست که دریا عرض کرده گیه پرکاتور دارم.
والدان این زن در مرگ فریده و طفل بطنش دختر نوبتدار را مقصر میدانند که بدون هیچ تشخیص و بیماری جدی به او دارو ریخته است. سیاد فیض‌اللهیف شوهر زنی فوتیده که همکنون تربیه سه فرزند به تنهایی به دوشش افتاده است، با گذشت یک ماه از مرگ مرموز همسرش به خود نیامده است. او گفت
شب و فریده ما اویلم هم سو بردون 5 دقیقه نگذشت دروخت دادن، دروخت هم روستیش وقتی که اپتیک درمودن فروشنده ما را پرسید که میکیم جایی که مینوس پلوس کدگی همیوشان بگیریم. ما گفتم که بگیم هم مشغول ما یکون جون رفتم. مقصد که گفت که دروخت به فکرم تیار بود، بعد در اصل هر یه آدم هم سو معامله همه شوائی کنم با دروخت تیار بود.
اما پزشک زنانه شرقی میرزایوه که روزی مرگ این زن نبادار بوده است در یک صحبت کوتاه حضوری با خبرنگار رادیو آزادی حادثه را شرح نداد و گفت هر وقتی که جسد تشخیص و سبب مرگ معلوم می شود اون وقت در این باره صحبت خواهد کرد. میرزایوه هفته پیش در یک صحبت تلفنی گفته بود برای نجات جان این زن تمام تلاش را کردند ولی بی‌نتیجه بود. در همین حال مدیر زایشگاه و معاون رهبری بیمارستان مرکزی ناحیه فیض آباد گفتند بدون اجازه رهبر صحبت نمی کنند. در پی این حادثه دو پزشک مرکزی سلامتی ناحیه شکایت دارند که معاون وزیر تندرستی آنها را از وظیفه سبکدوش کرده است. نرگس سعیدوا معاون رهبری کمک